بسم الله الرحمن الرحیم. شادی دل امیرالمؤمنین، هدیه به پیشگاه مادر سادات. شام جمعه است، تأجیل در امر فرج امام زمان. اجماعا بلند صلوات ختم بفرمایید. جل فرجا. هدیه به پیشگاه شهدای صدر اسلام، تا کنون مدافعان حرم اهل بیت، شهدای کربلا، شهدای مدافع حرم عمه سادات، بالاخص اساتید من شهید مرتضی عطایی، شهید رضا سنجرانی و شهید حسن قاسمی دانا، اون چه ارادت به ساحت مقدس آقا علی اکبر دارید، دوم صلوات و جلی تر ختم بفرمید. و عجل فرجها. اموات ذوی الحقوق، خادمین دستگاه ابی عبدالله، کنیزان بارگاه حضرت زهرا، همشون مستفیض باشن، سر سفره اهل بیت مهمان و دعاگوی ما باشن. هدیه به پیشگاه مقدسشون، سوم صلوات و جلی تر ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن المهدی صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین. در همیشه تاریخ انسان ها مسیر پیش روشون دو تا بوده، یا حق یا ناحق. حد وسط هیچ موقع مفروض نیست، حتی نمیشه فرض بکنی. خداوند از بدایت خلقت، یعنی از لحظه‌ای که اراده کرده صفت خالقیتش به منصه ظهور برسه، نفس انسان و ذات انسان رو مبتنی بر حق خلق کرده. یعنی انسان فی نفسه طالب حق، کما این که فهمود ما هر انسانی که متولد میشه غریزتاً و فی نفسه مسلمانه، خدا رو قبول داره، موحده. اون در چرخه حیات، عالم زر، عالم رحم که حالا برنامه هایی داره، رزق پدر، عفت و حیای مادر، اینها همه است که در بحث تربیتی انسان انحراف ایجاد میکنه. تا اینجا فکر میکنم چون وقتم زیقت، سعی میکنم برسونمش مطلب و دستتون. در بعضی موارد انسان بین حق و باطل فکر میکنه در سنگر حقه، اما بر کفه باطلش داره تکیه میکنه. مثال بزنم، چون تلیعه محرمه سعی میکنم همه مثال ها رو از واقعه کربلا بزنم. گفت به یه منزلی رسیدیم به اسم منزل زباله یا زباله. کاروان ابی عبدالله نزدیک به خیمه یک مجاهد شجاع رکاب علی دیده، تو واقعی که امام حسن و همه رها کردن پای امام حسن مونده ای، به اسم عبیدالله ابن حر جعفی رسید. آقا بهش فهمدن عبیدالله به ما به پیوند. گفت آقا جون یه اسب دارم، تو صحنه نبرد هیچ کس به گرد پاش هم نمیرسه. یه شمشیر دارم تو اولین ضربه سقط کرده، به درک فرستاده دشمنم. اسبمو میدم، شمشیرم رو هم میدم، به تعبیر ما بی خیال ما بشون. چرا؟ همه خوندیم تا اینجاش. امام حسین فرمود که چرا؟ گفت یا ابن رسول الله، استنباط من اینه که این راهی که شما در پیش دارید به پیروزی نمیرسه. ریشه این علمای علم اخلاق میگن در شبهه است. رنگ حق افتاده رو باطل، این آقا فکر میکنه حق، امر بهش مشتبه شده، فکر میکنه آقا اگر که مثلا امیرالمؤمنین همه پشتشو خالی کردند، امام مجتبی اومد تو مداین، خنجر به ران مبارکش زدند، سجاده از زیر پاش کشیدند، ابی عبدالله مکه رو ترک میکنه یوم الترویه برای این که حرمت حرم رو حفظ بکنه، چون به پیروزی نمیرسم، چون مکنت و مال و منفعتی برای من نداره، پس حق نیست. این شبهه است. که متاسفانه خداوند در قرآن فرماید که اکثر جاهایی که امر مشتبه میشه فهم لا یعقلون، اصلا فکر نمی کنن، همه میگن آقا همین درسته. پس تکیه کلام ما در بحث امشب و اگر مدت های من در خدمتون بودم، معیارمون حق، میخوام ببینیم آقا حق چیه. عده‌ای از دوستان که حالا تو جمع هم دیگه بودیم با هم صحبت میکردیم، یه شرح واقعی من بهشون دادم، گفتم آقا من یه مدتی دارم روی بحثی فکر میکنم و اون این که شخصیت بلند بالایی که ابی عبدالله در شأنش فرمود رهاش کنید، علیون ممسوسون فی ذات الله، برای دو تا علی در تاریخ داریم، یکی امیرالمؤمنین، یکی پسر ارشد ابی عبدالله حضرت علی اکبر. هممونم جوونیم، اصحاب امام زمانم گفتن جوونن همشون. بحثم اینه، میخوام تو این 20-25 دقیقه که با هم هستیم برسیم به اینجا. یه شخصیت بلند بالایی مثل ایشون از پدر سوال میکنه بابا اولسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ آقا فهمو چرا؟ گفت پس از مرگ نمیترسیم، ما حقیم دیگه، حقم که همیشه خدا در همیشه تاریخ مظلوم واقع شده. شما همه تاریخ رو بخونید، 11 تا امام میاد جبهه حقه اما میکشنشون. کیا میکشن؟ نه یهودی ها میکشن، نه مسیحی ها میکشن، نه آتیش پرست ها میکشن، نه ماتریالیست ها میکشن، مسلمون ها میکشن. چرا؟ چون امر بهشون مشتبهه، تو جبهه باطلن، فکر میکنن حق نه. وقتی بهشون میگی آقا امر امامت یه امریه که خداوند بلا منازع به رسولش میگه اگر ابلاغ نکنی، اگر فلانی امام نشه دینتون کامل نیست، میگن آقا طرف جوونه، داریم روایت ها. علامه امین در القدیر میفرماید که استنباط کردن تو سقیفه بنی ساعده که آقا علی جوونه، علی پول نداره، علی بشاشه، علی زیاد بگو بخند میکنه، زیاد با جووناست، زیاد دورو بر شلوغه، یکم جبروت، یکم تو جمع، نمیدونه که قرآن میگه رحما بینهم و اشداء علی الکفار. حالا پس بحثمون چیه؟ کلمه حق. خداوند علی اعلی در قرآن 247 مرتبه کلمه حق آورد با برداشت های متفاوت. سلسله وار میگم، آیات 62 و 64 سوره حج از حق، کلمه حق به عنوان صفت برای خودش به کار میبره. ذالک به ان الله هو الحق. آیه 8 سوره روم میگه حق یه کار حکیمانه است، من چون حکیمم حق یکی از زیر شاخه های حکمت منه. کجا؟ اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آیا فکر میکنید مثلا من حکمت ندارم زمین و آسمون همینجوری خلق میکنم؟ یکی از استفاده های دیگه کلمه حق در قرآن به عنوان دستاویز استفاده کنید ازش، یه حبل الله اصطلاحا. کجا؟ در آیات انتهایی سوره عصر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اینجا معنای شکیبایی میده، بردبار باشید. اونایی زیان نمی کنند که صبرشون زیاد باشه، ید الله مع الصابرین، دست خدا با اونایی که صبر میکنن، میدونن حقن و صبر میکنن. اما اونی که امشب از این آیات من میخوام خدمتتون تقدیم بکنم، تکیم روی آیه 16 سوره حدید. شخصیت عارفی در دوره امام صادق داریم، علمای بزرگی مثل آیت الله وحید بهبهانی میگن ایشون شیعه است و مستجاب و دعوه. علمای دیگه حتی معاصرین مثل آیت الله خویی ایشون قائل به این هستن که ایشون اهل سنت. ما به اونش کار نداریم، ما به اون لحظهش کار داریم. این شخصیت اسمش هست فضیل ابن عیاض، در دوره امام صادق بوده. در شرح حال فضیل عیاض نوشتن که گناهی نبوده که فضیل عیاض مرتکب نشده. سرقت میکرده، راه میگرفته، قتل میکرده، اما یک شب میفته دنبال یک بانوی، یک خانوم. نیمه های شب از دیوار خونه همسر ایشون یا پدرش که بالا میره میبینه یه نفر داره قرآن. فضیل گوشش رو تیز میکنه ببینه این چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. سلام علیکم و رحمت الله. آیا وقت اون نشده که بیدار بشید، برگردیم تو جبهه حق؟ تحت و لفظی دارم میگم. آیا وقت آن نرسیده است آنهایی که ایمان آورده اند دلهایشان از یاد خدا و آنچه از حق نازل شده خاشع شود؟ یهو فضیل عیاض یه جرقه تو ذهنش خورد، همون بالای پشت بوم صدا زد، ها هو وقتو، الان وقتشه. رفقا، خدا بیامرزتش. استاد ما میفرمود میدونید چرا وقتی یه بچه به دنیا میاد تو گوشش میگن الله اکبر، اذان میگن، اما وقتی از دنیا میره براش نماز میخونن؟ تولد تا مرگ اینقدر کوتاست که انگار یه فاصله اذان تا نماز فرصت داری. میپره یه لحظه، قربونش برم، جان عالمی به فداش. مادر سادات میگن تو قنوت نماز شبش بی فاطمه زهرا میفرمود رب لا تکلنی طرفت عین ابدا، بابا دختر پیغمبر داره میگه خدایا یه چشم به هم زدن منو ول نکنی. لا تکلنی طرفت عین ابدا. آیا رسیدیم به اون لحظه ها و وقتو؟ یه جرقه به خودمون بزنیم ببینیم چند تا حق به گردنمونه. پیش پا افتاده ترینش به عقل ناقص من میرسه حق امامه. نیست؟ همین آیه 16 سوره حدید، امام صادق به ابو بصیر فرمودند، ابو بصیر میگه خدمت امام صادق بودن، فرمودم آقا تأویل این آیه 16 سوره حدید چیست؟ غروب جمعه است، ما هم میخوایم وارد محرم بشیم. امام صادق به ابو بصیر فرمودند ابو بصیر این آیه و تأویلش مال مردم آخر الزمانه. چند سال از غیبت امام زمان داره میگذره، نمیخوایم بیدار شیم؟ میگن قوم بنی اسرائیل اومدن منجیشون رو با مناجات و درخواست خاضعانه از خدا جلو آوردند. اگر قرار بوده موعودشون 50 سال بعد بیاد، 100 سال بعد بیاد، اینا اینقدر به درگاه خدا استغاثه کردند، خدا اومدن منجیشون رو جلو انداخت، گفت منجیشون رو بهشون بدید. والله بالله تالله خودمو میگم، شما از من خیلی بهترید، کدوم کارم برای امام زمانه، برای حق امامه؟ کی میخوایم بیدار بشیم امام زمان بیاد؟ مثل همچی روزی کولباری از تتمه نامه های مردم کوفه خدمت ابی عبدالله رسید. یکی دو تا منزل دیگه داره تا برسه به کربلا. به یه روایت میگن مثل امروزی حر بن یزید ریاحی جلوی امام حسین رو گرفته، آقا نمیذارم قدم از قدم بردارید، به من دستور دادن شما رو مشایعت کنم، تحت الحفظ ببرمتون خدمت امیرالمؤمنین. آقا فرمودن که خودتون نامه نوشتید، فلانی 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 نامه ها رو بیارید. نامه ها رو ریختند، مهر، امضا، حسین، نیای، فردا شکایت تو میکنیم به رسول الله. حسین باغ هامون میوه داده، هوا پر تراوته، فقط تو رو کم داریم. در ادامه تفسیر این آیه امیرالمؤمنین در حکمت 244 میفهمن ان الله فی کل نعمت حقا، خدا هر نعمتی بهتون داده بی دلیل بهتون نداده، یه حق گذاشته پشتش، باید انجام بدی. شکر نعمت چیه؟ شکر نعمت اینه که یه نعمتی که بهت میدن به بهترین نحو استفاده کنی. فمن اداه زاده منها و من قصر فی خاطر به زوال نعمته. خیلی راحت، خیلی سلیس امیرالمومنین حرف زده، گفته خداوند هر نعمتی که بهتون میده یه حقی پشتش داره، اگر ادا کردید نعمت رو اضافه میکنه، فزونی بهش میده، برکت پیدا میکنه، اما اگر که ازش غافل شدید خداوند اون نعمت رو ازتون میگیره. رفقا امام زمان هست، اما ارتباط با امام زمان خورشید هست، اما خورشید پشت ابره. دیگه گذشت اون دوره که فقرای مدینه میرفتن مستقیما از دست ابی عبدالله روزی میگرفتن، در خونه اون ملبنین دق قلباب میکردند. میخوای به اون روز برسی؟ باید تلاش کنی بر اون نعمته. همیشه یه تاریخ حق بوده، باطل بوده، شبهه هم بوده، که اگر در مسیر حق نبودی تماماً و کمال، در مسیر باطلی، در مسیر باطل وقتی باشید ضرر کردید. خداوند در سوره بقره آیه 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. بعضیامون میدونیم باطله ها، خودمون میگم میدونم باطله، اما 2000 تا توجیه واسش میاره، بر خودم حق جا میندازم. اینم جفاست. آمیختن حق با باطل همیشه دشمن نفس انسانه. تمام شاهد مثالام از قرآن. آیه 107، آیه 71 آل عمران: یا اهل الکتاب چرا حق رو با باطل مشتبه میکنید تا چراغ هدایت رو با شبهات خاموش کنید و حق را پوشیده دارید در صورتی که به حقانیت آن آگاهید؟ در تاریخ شبه خیلی جاها کار دست ما ها داده. مثال زدم سقیفه بنی ساعده. وظیفه ما اینه که اگر به حق رسیدیم رفع شبه کنیم و جبهه حق رو معرفی کنیم، بگیم آقا کجاییم، حق چیه، شبهه چیه. یه مثال بزنم. سلام علیکم و رحمت الله. یک مثالش حال و روز همین یکی دو روزه آینده ماست. یه عده میگن آقا عزای امام حسین همیشه خدا تعطیل نشده. آقا سلامتی مردم در خطره. این هم حق. آقا چفت هم دیگه میشینید از هم میگیرید. این جمله هم به تنهایی حق. اما از توش میشه شبهه هاشو جدا کرد، مسیر حق رو پیدا کرد، همون مسیر رو رفت. یه مثال بزنم رفقا، ما یا نوکر امام حسین هستیم یا نیستیم. نوکر امام حسین سلسله مراتب داره. ذاکرش ذاکره، اونی که چایی میده چایی میده، اونی که کفش جفت میکنه کفش جفت میکنه. یک جمله داره فقط، اونم اینه که ما مأموریم به انجام وظیفه. ما باید نوکری امام حسین رو بکنیم، اما نباید بذاریم تو جبهه باطل بتونن شبهه برای دستگاه امام حسین ایجاد بکنن، بگن اینا. امام صادق فرمود از ما نیست کسی که خودش رو در مظان اتهام قرار بده. میشه با بعضی بایت ها و نبایت ها عزای امام حسین رو به نحو احسن، حتی بهتر از هر سال اجرا کرد. چطور؟ اون گونه که فضا رو باید مهیا بکنیم مهیا بکنیم، اون گونه که میشه از دار و شفای امام حسین سالم رفت بیرون سالم بیرون بریم. حداقل کارش اینه. امسال یه حرکت خیلی قشنگی اتفاق افتاده، هر خانه یک حسینیه. آقا سردر خونه هامونو مشکی بزن، به خدا قسم هیچ اتفاق نمیفته. دو ماه برای امام حسین مشکی بپوشیم. هر کی پرسید آقا عزای امام حسینی. نوکری امام حسین هیچ موقع تعطیل نشده. با یکی از رفقا مشهد بودیم، ایشون میفرمود گفت من یک سال همسرم مریض شد، خداوند به من سه قلو داده بود، خودم بودم با سه تا بچه، دلمم تو هیئت امام حسین بود، سه تا بچه‌رم نمیتونستم به کسی بسپرم. رفتم خدمت استادم گفتم آقا من چیکار کنم؟ من یه عمر رو منبر امام حسین روزه خوندم، الان سه تا بچه رو دستمه. گفت مگه نمیگی من روزه خوندم؟ گفتم چرا. گفت برو سه تا بچه تو بشون کنارت، یه ظرف آب بذار جلوت، بگو یا حسین روزه بخون، برای سه تا بچه‌ت روزه بخون. این کارو که میتونی انجام بدی. بالاتر بگم، امام صادق فرمود میخوان بدونید محبت جد ما حسین تو دلتون هست یا نه، سه بار تو ضمیرت بگو یا حسین یا حسین یا حسین. دلت تکون نمیخوره؟ اشک جاری نمیشه؟ تو جبهه باطل و هیچ موقع نباید تقویت بکنی ولو به حرکت کوچیک. اومدن من چون حق و ناس خیلی حساسم، عملا من وقتم تمومه، از اینجا به بعدشو بر من ببخشید. مصادیقی از حق و من خدمتتون میگم. تو دستگاه امام حسین، نوکر امام حسین، اونی که اسم امام حسین رو میکشه با خودش، حسابش از بقیه جداست. نوکر امام حسین نسبت به حق همسرش حساسه، نسبت به حق بچهش حساسه، نسبت به حق ناس حساسه، نسبت به آزار و اذیت همسایه و حق همسایه حساسه. از اون طرف نوکر امام حسین مصداق کلمه رحما بینهم و اشداء علی الکفار. ما در اهل بیت برای اینکه معیار حق رو تشخیص بدیم الگو زیاد داریم، مثلا سیاسی عبادی مثل امام سجاد، بنیان علم مثل امام صادق و امام باقر، مثل یه سری راهنمایی های ویژه مختص شیعه که متاسفانه هممون از علی ابن موسی رضا فقط پنجره فولاد میشناسیم. خاک بر سرم یک بار کتاب عیون اخبار رضا نخوندم که اگر بخونم میدونم این برهه از زمان که همه دارن شک و شبهه میندازن تو دل عامه مردم باید چی کار بکنن. منو بس. این برهه از زمان الان من باید چی کار بکنم؟ تکلیفش خیلی مشخصه، عیون اخبار رضا. ریان ابن شبیب میگه طلیعه محرم مشرف شدم منزل علی ابن موسی رضا، دیدم آقا علی ابن موسی رضا خودشون دارن سیاهیای عزای جدشون رو میزنند. خود علی ابن موسی رضا داره اسباب عزای امام حسین رو مهیا میکنه، خود علی ابن موسی رضا داره مهیای عزا میشه. منم شیعم، الگوم امام رضا. آیا آماده شدم؟ رفقا، من یه رفیق داشتم شهید شد، مدافع حرم. اول دهه محرم که میشد حساب سالشو میداد، بهش میگفتی فلانی چرا؟ گفت برای این که مال شبه رزق گریه امام حسین رو کم میکنه. نشستی ببینید از محرم پارسال تا امسال با خودم چند چندم، چقدر حق بگردنم. آقا از همسایه بغلی حلالیت طلبیدم. آیا به پدر مادرم، چه مرده چه زنده، خدا انشالله زنده هاشون و سایهشون و مستدام نگه داره، اونم که از دنیا رفتن سر سفره امام حسین مهمان و دعاگوی ما باشه. آیا نشستم تو جامعه امروز که اینقدر گناه در دسترسه، به ثانیه میشه گناه کرد، به ثانیه، با این وی پی اینا و این نرم افزارا و اوضاع اخبار رسانه ای، و نشستم بشینم با جوونم چه دختر چه پسر حرف بزنم، بگم بابا گوشه دلت چیه؟ رفقا به خدا اینا تو روزه امام حسین تأثیر داره تو جامعه امروز. باباه میاد هیئت جوونه نمیاد، جوونه میاد هیئت باباه نمیاد. مادر اسرا هر روز روزه است، دختره تو خونه است. نشستی بشینی با دخترت صحبت کنی؟ نشستی بشینی با رفیقت صحبت بکنی بگی فلانی تو این عالم رفاقت با محرم پارسال محرم امسال حقی به گردنت نداشته باشیم، هرچی به گردن ما بود که شما حلال کن، هرچی ما به گردن شما داریم شما حلال کن، میخوام وارد عزای امام حسین بشیم ما. استاد ما خدا انشالله حفظشون کنه، آقای سید شرفی، ایشون میفرمودند که اگر میخوای گریه بکنی با رفیقت سعی کن گریه بکنی. چرا؟ چون ما از پیغمبر فقط برای گریه امام حسین روایت داریم. الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین. گریه بر امام حسین مقدمه داره رفیق. اگر شب اول محرم صدای گریت در نیومد، بشین با خودت حساب کتاب کن. نمیگم عاشورا، عاشورا زمین و زمان گریه میکنه، میگن در زمان هارون الرشید روز عاشورا در زمین کربلا هر سنگی رو برداشتن نظیرش خون. زمین و زمان عاشورا گریه میکنه، اما شب اول محرم خیلی عامیانه کلاتو قاضی کن، ببین با امام حسین چند چندی، با خودت چند چندی، با همسایه چند چندی. آقا خیلی برای رفقای خودم میگم که تو این مجموعه هستیم، خدمتگزار مستمعین دستگاه امام حسین هستیم، آیا شده تا حالا بریم از همسایه بغلیه بگیم آقا ببخشید صدای باند ما یکم بلند بود، آقا ببخشید ما اعلام کرده بودیم تو تیزرامون تا 11:30 شد 11:30 صدای جمعیت رفت و آمد؟ آیا شده وقتی داریم میای هیئت به محل پارک ماشینت دقت بکنی؟ حق الناس به گردنت نذاره؟ تلیعه محرم ابی عبدالله مقدمه داره، ببخشید من اینجوری دارم عرض میکنم. الله صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة فليا فحافظا قائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها. چرا به کوی محبت نمی بری ما را؟ سبب ز چیست نگارا؟ نمی خری ما را؟ یا صاحب الزمان، کبوتر حرم و گوشه قفس مرده، برای اوج گرفتن بده پری ما را. سه چهار شب دیگه محرمه. آقای من، آقای من، آقای من، آقای من، حکم دادن بهت یا نه؟ خدا کند به دلت مهر این غلام افتد، قبول خیش نمایی به پیغمبری ما را. حسین جان، حسین، 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 همه جا تلیعه محرم دست به دامن یکی میشن، ارباب عالم بخرتمون، رفقا هنوز تا سه چهار شب دیگه کی مرده و کی زنده. اما امشب بریم در خونه یه آقایی که امام حسین دست رد به سینمون نزنه. ها، خیمه تو خیمه همه بیقرارن، یا للعجب، ای بچه رو از این بغل به اون بغل، از این آغوش به اون آغوش. الله اکبر، الله اکبر. گفت قطره اشکی که از دو چشمش می چکید،
با زبان تشنه آن را میمکید.
ببین کار آتش به کجا رسیده بود.
ابی عبدالله بچه رو رو دست گره، خدای من
تو جبهه مقابل ولوله اتفاق افتاد.
یه عده گفتن ما با بچه که جنگ نداریم.
یا للعجب،
شیخ عباس تو نفس المحموم میگه یه تلزا اتشا.
همه تون بزرگ شده یه روزه این
ماهی را از آب بندازی بیرون، یه چند دقیقه بعد داره میمیره و قالب تویی میکنه.
به اون لحظه ماهی عرب میگه تلزی، یعنی اگه بندازیش تو آب میمیره، بیرونم باشه میمیره،
یعنی آبش میدادن میمرد، آب نمیدادن میمرد.
خاک به دهنم، خاک به دهنم، خاک به دهنم.
ابی عبدالله فرمود نکرده هیچ گناهی علی اصغر من.
آماده روزه هستی یا نه؟ گفتم و رفتم.
یه وقت هر مله تیر رو گذاشت تو چله کمان، حسین دید قطره های خون داره از دستش میچکه. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشد. علی علی خدا به وجاهت و مقام باب الهوائج. علی اصغر رزق مادی و معنوی ما بر و محرم ابی عبدالله زیاده بفرما. به دستهای کوچک و خرد سال علی اصغر، سالهای فرج آقامون به ثانی مبدل بفرما. با عنایت خاصه امام زمان این ویروس منحوس از قاطبه شیعه دور بفرما. هر کجا نشستی شادی روح هموار زبل حقوق شهدای امام راحل، همه اونایی که سر به تیره تراب بردن مجتمعا بلند